やってきてくれない。فقد رتب العدد بإنشاء هو من الرحدة على وجوه ثلاثة يكيش على وجه العدد العددي يكي على وجه العدد التأميني ثمانية ثم على وجه التكرار أما وجه العدد العددي فجعل الوحدة في أول الترتيب در این چینش وحدت اول قرار دارد بعد ثنائیت قرار دارد یعنی یک وحدت دیگه علاوه این وحدت می شود ثنائیت پس وحدت اول ثنائیت دوم ثنائیت یه حقیقتی است مؤلف به وحدت هست بعد ثلاثیه قرار دارد ثلاثیه حقیقتی است مؤلف به ثلاث وحدت این عدد عدد و اما عدد تعلیمی مسئله وحدت و ثنائیت و ثلاثیت مسئله یک و دو و سه و چهار نیست مسئله اولی و دومی و سه و چهارمی است نه مسئله یک و دو و سه و چهار و پنج نه اولی شیدونه بنابر عدد عددی اولیش دونه که وحدت هست دومی ثنائیت هست سومی ثلاثیت هست چهارمی رباعیت هست پنجمی خماسیت ولی عدد تعلیمی همه دون دونه اول دوم دومی سومی اول ثانی ثالث رابع نه اربعه همیشه دو واحد منتها در طول همه رابع یه واحدی که جاش اینجاست خامس یه واحدی که جاش اینجاست این عدد تعلیمی خواهد بود فجعل الوحدت مبدعن ثم ثانی رو مبدعن ثم ثالث رو مبدعن اونگاه فرتب العدد رو علا توالی وحدتن وحدتن که دو میدونه بالا میره هر بالایی در تن و پایینی و هر کدام هم بیش از یکی نیست نتا جاش اینجاست رابع یه دونه هست نتا جاش اینجاست خامس یه دونه است جاش اینجا برخلاف عدد عددی که رباعیت بود و رباعیت یه واحد به حقیقت بود معلف از چند واحد و اما ساله همین وحدت هست وحدت هم یاده همین وحدت هست میشه یه بار تکرار بشه دو سالی خواهد بود دو ما تفرار بشه سال خواهد شد و بگذار چیزی به احسویه نمیشه در جهان همینه
مطمئن
اینه که یه واحدی اضافه میشه و جاش اینجاست که جدای از اینه نه اینکه این با تکرار این رو به بار آورده ثانی واقعیت که جاش اینجا جز موادی اشیان هست بنابرای بچه سوم که علاوه بچه تکرار باشد ثانی و ثالث و رابع و خامس در جهان موجود نیست اونا مبادی نیستن تنها مبدا همین وحدت هست این وحدت با تکررش کارا رو انجام میدن با تکرر پنج بارش کار خمس و خامس انجام میدن با تکرر ده بارش کار عشر و عاشر انجام میدن
اصلا
مقام خامس که قرار میدید پنج تا واحد از اونجا دیگه نه بنابر وجه دوم بله ولی بنابرای وچه از سوم پنج بار چهار بار اون باعث اول تکرار شد یه وحدت هست که سرسلسله هست یه وحدتی که کنار این دو تا وحدت میشه ثنائیه
این دو تا وحدت اون وحدت اولی نیستن
نه دیگه سه تا وحدت بشه میشه ثلاثیه واقعا بله هم اعوذ بالله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم با
در قول به مثال حرفهای رو ابن سینا مبسودن از افلاطون به استادش سقراط مده از پیشنیان نقل کرد. یک فصل که اون فصل دوم مقاله هفتم باشد پرداخت به نقل آراء قدما درباره مثال. فصل سوم هر مقاله هفتم رو اختصاص داد به رد این آراء. و مرحوم صدر المتعلهین با اینکه بنایشون در شواهد بر اختصار است ولی در بحث مثال تقریبا مفصل بحث شد و یک فصل رو اختصاص دادن به تبیین غرض افلاطون. افلاطون و اصحاب افلاطون در باره مثال مقصودشون چی؟ وقتی که در فصل اول بیان کردن که مقصودشون چی؟ در فصل دوم آمدن توجیهی که حکمای بعد از افلاطون در باره کرامات و سخنان افلاطون می داشتن بیان کردن. تقریبا پنج وجه از فاضل ابن سینا و شیخ اشراق و دو وجهی هم از دیگران نقل کردن که سخن افلاطون رو بر یک از این وجوه پنجگانه حمل کردن. بعد این محامل پنجگانه را هم ابطال کردن، یعنی اینها نمیتوانن محمل سخن افلاطون باشن. افلاطونی ها که قائلن به مثال مرادشون هیچ کدام از این وجوه خمسه نیست. در اشراق سوم از همین مشهد دوم، از این شاهد دوم، از مشهد دوم پرداختن به اثبات سخن که تقریبا مهمترین بحث مثال همین اشراق سوم خواهد که ما از چرا اثبات میکنیم. حالا برفرض اشکالهای بوعلی بر افلاطون وارد نباشد، اما راه اثبات چیه؟ صرف احتمال وجود یا امکان وجود کافی نیست. کار فلسفه هم اثبات وجود اشیاست که فلان شی موجود است یا نه. اگر منظور از مثال همان است که در اشراق اول تفسیر شد که هر طبیعتی دو فرد دارد، یک فرد مجرد و یک فرد مادی، که اون مجرد واقعا مصداق طبیعت است، این طبیعت همونطوری که بر فرد مادی صادق است بر فرد مجرد هم صادق است، اگر مراد افلاطونی ها این است راه اثبات این چیه؟ سه دلیل اقامه کردن برای اثبات مثال. یکی از راه حرکت است، یکی از راه ادراک است، سوم از راه تدبیر. این راه ها ببینیم کافی است برای اثبات مثالی که افلاطونی ها برانن یا نه. در حرکت فهمیدن به اینکه چون حرکت جوهری ثابت شد و ثابت شد که مدبر و فاعل و سرپرست غریب حرکت باید امر طبیعی و مادی باشد. این طبیعت سیال که در جوهر سیلان و حرکت دارد، فاعل غریبش یک موجود مجرد نخواهد، فاعل غریبش خود این طبیعت است. و کسی این طبیعت را حرکت نمیدهد، برای اینکه حرکت برای این طبیعت جوهری ذاتی است و جعل تعلیفی در جای راه دارد که محمول برای موضوع ضروری نباشد، صفت برای موصوف ضروری نباشد. اگر وصف برای موصوف ضروری بود، محمولی برای موضوع ذاتی ضروری بود، برو ذاتی معنی هویت این هویت یک همچه موردی جا برای جد نیست. بهرن طبیعت جوهری که سیال است احتیاج به محرک ندارد، اون محرک این را حرکت بدهد، بلکه احتیاج به موجب دارد که این را بیافرد. اگر موجد این را آفرید، آفرینش این طبیعت همان است، سیلان همان، زیرا سیلان ذاتی هویت و وجود این طبیعت سیال است. اون محرک نیازی به محرک دیگر ندارد و الهی بسلسل، و اون محرک نمیتواند طبیعت باشد چون هر طبیعتی خودش متحرک است، و نمیتواند نفس باشد زیرا نفس از اون جهت که نفس است سرپرست بدن است، اون هم بدون سیلان و تحرک نیست. قهرن اون محرک به معنای موجود غریب که این طبیعت را ایجاد می کند و اون طبیعتی وجود شده ذاتاً سیلان دارد، باید یه امر عقلی باشد. تا اینجا درست. اونگاه نتیجه میگیرن پس مقدم هر طبیعتی یه جوهر عقلی است، مفارقه است. اینم درست. حالا کم کم زمینه اثبات این مثال خواهد فیکونون عبارت شد در شواهد در صفحه 159 شروع میشه، در صفحه 160 عبارت شد فیکون و مغزم و کل طبیعت جوهرن مفارقن. این هم درست. نسبت رو الى جمیع افراد نومه طبیعت و مراتبها و حدودها نسبتاً واحده، چون همه را می پروراند باید به همگان یک نحوه تا به یک نحوه اضافه داشته باشه، به نسبت داشته باشه. این هم درست. فاول مقدم و به وجود تلکل افراد. این هم درست. و المحسلو لنوعها، محسلو لنوعها یعنی به این وجود اعطا می کند که اگر وجود پیدا کرد این وجود یک نمود یک ماهیتی دارد به نام ماهیت نوعیه. باز این هم درست. و المحسلو لنوعها و المقیمو للماده به اشتراک طبیعه و المکملو به جنسها نوعا طبیعیه فیکون صورت حل مفارقه. فورا اینجا نتیجه میگرن که پس اون صورت عقلی اینه، این صورت عقلی یعنی فعلیت عقلی اینه. بازی هم درست. اما صورت عقلی اینه، یعنی همین طبیعت که در خارج فرد مادی دارد، همین طبیعت با همه خصوصیت های ماهوی وجود عقلی دارد. این ندارست، برای این که برهان ما کجا وحدت نوعی را اثبات می‌کند. گفتیم طبیعت حرکت می‌کند، احتیاج به محرک معنی موجود دارد. اون محرک نمی‌تواند طبیعتی دیگر باشد، نمی‌تواند نفس باشد، با جوهر عقلی باشد. عقل یعنی موجود مجرد بسیار، موجود مجرد ذاتن را پیدا می‌کند. اون مکمل این هاست و مقدم وجودی این هاست. درست. اما دفعتا از مسئله تقوم وجودی به تماثل نوعی منتقل بشیم، بگیم پس صورت عقلی اینها یعنی با اینها در ماهیت نوعی متحدن. این اثباتش آسانه. این از کجا؟
ایشون رو ممنوعی سالت وجود میفرمان به اینکه وجود اصیله و این احکام ماهیت سرایت وجود پیدا میکنند و به بعد این جوهر عقلی مقدم این نوع است و این نوع به این جوهر عقلی قائم است و به شاهد اشارت این که مسئله ادراک هم پیش میرن که ما
حالا ادراک برهان دوباره
نه میگم این به عنوان تایید که ما داریم الان این مقدم این نوع انسان این جوهر عقلی و چون احکام ماهیت وجود سرایت میکنه پس ما میتونیم بگیم این جوهر عقلی انسان.
چرا؟
مگه نداشتیم که احکام ماهیت وجود سرایت میکنند؟ احکام وجود ماهیت سرایت میکنند. الان این انسانو مال این ماهیت نه مال وجود. اما چون این مقدمه اینه، این متحد با این حتیشون زمان که محصل جنسش هست کنه یک فرس رو میگیرنشون، فعلیت این ماده انسانی مثلا فعلیت این جنس انسانی رو این جوهر عقلی میدونن دیگه. چنه انسان مرکب است از یک ماده که این انسانه به یک جوهر عقلی که فعلیت او به این جهت میگم مماثله.
علی حال این یک نوعی است در خارج این نوع تحصلش به اون موجود مجرد.
ما اگه در جنس فصل خود همین انسان اگه این فصلش که ناطقه است، ما این یه جوهر عقلی بگیریم چجوری، یعنی ما اینجوری بیان میشه اینجا، ما میگیم انسان حیوان ناطق، حیوان جنس ناطق فصلشه، ما حالا همین ناطقه رو جوهر عقلی بگیریم.
خب دست پانست ما این جوهر عقلی بگیریم،
خب ایشون اینجوری میفهمم ما فعلیتش اینه، مقبلش اینه، محصلش هم
محصل وجودی و محصل نوعی، نه محصل جنس، محصل نوعش قبوله، یعنی این نوع رو در خارج او تحقق میده.
جنس هم دارن زیل،
اما بله در همین زیل که منتقل شدن از تحصیل نوعی به تحصیل جنسی، در اون مرحله انتقالش بحث است که والمقیم للماده به اشتراک طبیعه والمکمل لجنسان و انتبیعیم یکون صورت المفارسه.
یه صورت رو به اصطلاح ما فصل از صورت نمیگیم، از صورت خارجی،
تصویر از صورت خارجی.
ایشون نتیجه میگیرن که هر چیزی یه صورت مقارن داره یه صورت مفارق داره، که این صورت مفارق جنه به اصطلاح ما وقتی موجود خارجی رو میبینیم یه صورت دارد که مقارنه با این ماده، یه صورت دارد که مفارقه با این ماده. در این حال
کجا صورت مقارن، صورت این است و مفارق. ما برهانمون برهان حرکت بود، در برهان حرکت میگفتیم حرکت متحرک میخواد و محرک میخواد، اون محرک خودش باید ثابت باشد، پس موجود مجرد عقلی، این هم درست، باید دعاتی داشته باشد به اینا، اضافه اشتراکی داشته باشد، این هم درست. اما حالا وجودش نسبت به همه اینا علی سواست، یعنی یک نحو اضافه دارد، اضافه فراگیر
مقبم اینه دیگه، مقبم این موجود خارجی، این نوعه، مقبم این نوعه،
مقبم وجود اینا
هست.
چه علیت در وجود نه در واقعیت، بنابراین وجودن همه مسانخه همان از درجات یک واحد تشکیکی پیدا می شود به درست هست، وجودی مبدأ پیداش وجود دیگر. اما حالا این طبیعت همونطوری که فرد مادی دارد همین طبیعت فرد مجرد داشته باشد و اون موجود مجرد که مقدم این است هم نوع این باشد، این از کجا؟
این انسانیت که در خارج وجودش مسلم هست ما میگیم حاضر انسانه، وقتی مقدم شد همونطوری که جنس فصل مقدم نوع هم، اگر جنس فصل رو برداریم نوعی نخواهد بود، تو مبنای اصالت وجود هم وجود مقدم این نوع، یعنی اگر وجود نباشه نوع نخواهد بود. ایشون که همه اینجوری
این وجود هم احتیاج دارد به مبدع مفارق، این هم درست، اون مبدع مفارق یه وجود عقلیست و مجرد، این هم درست. اما حالا اون موجود عقلی با این موجود مادی دو تایی هم نوعن و هر دو دارای یک ماهیت نوعی، نه از کجا؟
شما در جوهر عرض فهمون که وجود نه جوهر است نه عرض، ولی به طبع ماهیت هم جوهر میشه هم عرض، اینجا هم
اینجا وجود این طبیعت به طبع این طبیعت میشه جوهر، وجود اون طبیعت به طبیعت اون میشه جوهر. اما را چیز را حده بشن انسان یا حده بشن شجر، ما یه شجر اینجا داریم حرکت جوهری دارد، از کجا یه وجود مجرد عقلی داشته باشید که اون هم در تحت ماهیت شجر من دارد باشد این اثباتش
یا معنی صاف که علت مثلا عقلی را استفاده بکنیم که چرا اون موجود مثلا عقلانی، اون موجود مجرد این نوع خاص رو محرکی شده و محرکی انواع دیگر نشده، همین یک لازم داشته باشه یک تماثل نوعی این تماثلی که باشه.
بله این وجود خاص با اون وجود سنخیتی دارد، برفرض این اگر باشد بیشت رب و نو ثابت می کند که این دلیل رب و نو است که اشتاقی این قاعده نه دلیل مثال.
خب لفظه این همگونگی که میان این دو وجود داره که یکی محرکه فقط یک نوع خاص شده است، این مثلا باید به چیز برگرده
به سنخیت وجودیشون برمیگرده دیگه، چون اگر علیت به تأثیر تأثیر در ماهیت بود یه راهی داشت، اگر تأثیر تأثیر علیت در وجود است یه تماثل وجودی یه سنخیت وجودی به مانندوان برگاهد شد، این همون برهان رب و نوع شاقیین است نه برهان مصولی که افلاطون قائل است، که خود مرحوم آخون میپذیرد که رب و نوعی که شاقیین قائلند نه از مصولی که افلاطون قائلند، اون چیز دیگه است، این چیز دیگه است. یعنی بنابر سخن اشتاقیین هر حقیقت نوعی یه موجود مجرد عقلی دارد که به اذن الله مدبر این است. برهان او را هم تثبیت میکنند. اینها نیاز دارند به رب و به راواسطه نمیتوانند به ذات اقدس را استناد داشته باشند، چون نمیتوانند صادر اول باشند و مانند آن. پس در تحت تدبیر مدبرات امر اداره میشوند. این مدبرات امر میتواند قول ارضیه باشد، موجودات نوری باشد، موجودات مفارق باشد که از او به ارباب انواع نام برده میشوند. ندرت مصولی سی افلاطون یا قاعده به تفسیر خود خیر و مقلم تفسیر ایشون مصول افلاطونی عبارت از موجودات مجردی هست که از لحاظ طبیعت این فرد مادی هست. اثبات این که اون موجود مجرد این فرد مادی است نوعا و طبیعتا با این برهان میسر نیست. این برهان حد اکثر رب النوع ثابت می کند، نه مثال افلاطونی.
ما خیلیم برای اون سنخیت و برای اون سنخیتی که اینها دارن این به اصطلاح وجودی که از طرف علت معلول اخابه میشه، برای اون اصل و وجودی که در مرتبه علت به نحوه حقیقت وجود داره و در مرتبه معلول به نحوه رقیق وجود داره، برای اون وجود اسمش بذاره به انسان، نه ماهیت انسان برای اون انتظار کرده باشید. و اونی که ضعیف هست به نحوه رقیقه میشهد انسان مادی، اونی که در علت وجود دارد به نحو حقیقه اون شاید انسان مجرد.
خیلی ماهیت نقشی در این علیت ندارد. ما وجود و کمالات وجودی رو میتوانیم با حقیقت و رقیقت تحلیل کنیم، اما ماهیت که اصلا نقشی در این کار ندارد، او چه ضرورتی دارد و چه دلیلی داره برای که ماهیت این هم ماهیت همان است؟ او ممکن اصلا ماهیت نداشته باشد، این مفهومی باشد، چون که هرچه بالاتر میریم میریم بساط ماهیت جمع میشود یا کم میشود تا برسیم به جایی که بساط ماهیت جمع میشود اصلا، در حالی که حقیقت و رقیقت محفوظه.
اونجا قبیله در تشکیت مقوله ماهیت نداشته این حقیق دارم؟
تشکیت در ماهیت بر
از باشم مقوله باشم تشکیت در ماهیت
این نظیر تحت شیان در شروع مستاقیی است در اصول مطرح تشکیت در ماهیت جایی است، اما این تشکیت ماهیت شیه کیست به تشکیت دارن؟ بله تشکیت در ماهیت جایز هست، اما این ماهیتشون یکیست و مشکل یا نه این از کجا؟ صرف این که تشکیت در ماهیت جایز هست ثابت نمیکند که پس این دو امر ماهیتشون یکیست. اگر ثابت بشود که این دو امر ماهیتشون یکیست چون تفاوت دارند شدتاً به ضعفاً، اگر اشکال بشود که چگونه یک ماهیت میتواند دو مرحله داشته باشد، اون رو با تشکیت که در ماهیت میشود حل کرد که تشکیل در ماهیت جایزه. ولی اگر کسی گفت تشکیل در ماهیت جایزه است، نمیتواند بگوید که چون تشکیل در ماهیت جایزه است پس ماهیت اون مجرد با ماهیت مادی یکی است.
این تو فرداری همون که تشکیل در وجود باید بودید
بله این فقط امکان رو ساعت میکنند یه تحقیقش رو تشکیل در ماهیت مگرد ممکن است که این ماهیت دو فرد داشته باشد، یه دو مرحله داشته باشد، یه مرحله شدید یه مرحله ضعیف. اما حالا این موجود با اون موجودی که شدید ضعیف هست اینها هم ماهیتشون یکی است که اثبات نمی کنه. اونگاه در همین تکمیل برهان اول می فرمایند لابد فی الحرکه من بقای موضوع ثابتن ما تبدل خصوصیات الحركه و وحدت الهيولا من ما تبدل خصوصیات الحركه. همین در حرکت موضوع باید ثابت باشد، در حالی که خصوصیت های حرکت عوض می شود وحدت الهيولا هم به وحدت جنسی طبیعتا تمام مره متجلی از این حیات. فلابد من واحد ثابت یعن حفظ و بی اصل و طبیعه و سنخوها ما تبدل خصوصی. این هم باز در حد یک رب و نو ثابت میکنند، نمی سال هم داده فتریتو ینتزی موزات را من جوهر ثابت عقلی و جوهر متجدد حیولانی فلا محالته یکون طبیعتو متحدت الوجود که ذالک الجوهر اتحادا معنویا که یکون ذاتها ذاته و فعلها فعله ما کونه عقلی هم و کونه ها حسی هم. این هم باز میتواند رب و نو ثابت کند. نمیسا. اما برهان دوم یا راه دوم راه ادراک است. در ادراک توان به اینکه ما تبایع نوعی رو ادراک میکنیم، همون طوری که حاضر شجر رو احساس میکنیم، یعنی مثلا میبینیم به کمک ذهن و ابصار که فرد ماده رو مشاهده میکنیم، معنای طبیعت شجر رو هم ادراک. و این طبیعت نوعی که ما ادراک کردیم قائم به ذهن است. و این طبیعت نوعی شجر را که ما ادراک کردیم هم به جوهر است. چون قائم به ذهن است، عرض است، در حالی که خودش جوهر است. چون خودش جوهر است، پس قائم به ذهن. اینی که ما ادراک کردیم کجاست؟ این همین مفهومی است که در ذهن ما به ذهن ما متکی است. این که عرض و ما جوهر را یافتیم، اون کجاست؟ اون شجری که جوهر است او کو؟ ما او رو واقعا یافتیم. او همین است که در ذهن ما. این که امر عرضی، اینی که جوهر است و شجر نام دارد، این کجاست؟ چون ما شجر را مثلا میابیم و این طبیعت نوعی جوهر است، و اگر جز مفهوم صورت ذهنی چیزی دیگری در عالم نباشد، همین یک امر باشد، این اولی که مفهوم عرضی و ذهن متکی، پس اون شجری که جوهر از حقیقتن ما او رو ادراک کردیم. پس یک شجر مجرد جوهری در عالم موجوده، زیرا اینی که ما فهمیدیم مجرد است، کلی است، یعنی مادی نیست و جوهر است و حقیقتاً هم شجر است. شجر مجرد کلی، حتی کلی هم به معنی سی خواهد بود. یاد از طریقت ثانیه توان من جهت ادراک و یه اندلی تباع نوعیت و انها آن میان وجود. یک طبیعت نوعی ممکن چند محبوبی داشته باشه. انها آن میان وجود باشه، بعض را حسیت و بعض را عقلیت. این عدد ادعا است. ما در جهان خارج موجود محسوس و موجود مجرد داریم، این ثابت است بالبرهان. اما یک طبیعت نوعی دارای فرد محسوس و فرد معقول هست، این مدعا که افلاطون برای بلا شک ان فی الوجود شیئا محسوسا که الانسان مع مادتی و عوارض محسوسه نه الکم بل کیف بل وضع و غیره و هذا هو الانسان الطبیعی. این هم درست. و انها هنا شیئا هو کل انسان منظوراً الى ماهیته من حیث و هیه غیر معخوز معهو ما خالته من البحث و الکسته و غیر همام الاعراض. ما یه معنای انسانیت هم ادراک میکنیم که همراهی ندارد، برخلاف انسان محسوس که با همراهان یاد شده کم کیف دارد. او انسانیست که ما ادراک میکنیم بدون همراه. و این انسانی که ما ادراک میکنیم هو المعروف و اندلغم بالکلی طبیعی. و این کلی طبیعی که همون ماهیت است، حقیقتا موجود نیست، زیرا اصالت از آن وجود است. و کلی طبیعی که همون نفس ماهیت است، بالعرض موجود است. و قد علمت انه غیر موجود بالذات اندنا بل بالعرض موجود. این دو هم سوم و انها هنا شیئا معقولا و کل انسان کلی که یشترک فیه الکثیرون. که مسئله کلیست، نه نفس طبیعت است. طبیعت من حیثه اونجا که ما میگیم الانسان جنسون، الانسان فصلون، الانسان نوعون، الانسان کذا و کذا، اون طبیعت من حیثه. طبیعت من حیثه اونجا که ما میگیم الانسان و جنسون، الانسان و فصلون، الانسان و نوعون، الانسان و کذا و کذا، اون طبیعت نامحسوس بود که این هم به ذات موجود نیست، بلعرض موجود است، لان در تحقق مال وجود است اولا و مال مالک بلعرض. مرحله سوم انسان کلی است که ما میگویم تمام افراد در او شریکند و او سایه افکن همه افراد است و بر همه افراد هم میشود. این زیدون انسان هم امران انسان هم بکن انسان و خالد انسان هم ولی انسان هم یه معنای کلی و جامع است فراگیر که ها هنا شیئا معقولا و بکر انسان کلی یشترکو فیل کسیرون و یحمل و علال اعداد به هوه هوه، بر این فرد و بر این عدد هم میشود که هوه هوه. زیدون انسان امرون انسان، این معنای معقول کلی جامع موجود است و هم میشود. این نمیتواند معدوم باشد با اینکه با عنوان حمل سبوتی بر موجودات هم میشود. ولا یکونو ولا محالفه یکونو مجردن عن خصوصیات بدون غیر است، زیرا اگر با غیر نبود بر هیچ یک از این هم نمیشد. اون انسانی که کلیست به جامعه این افراد است و بر افراد هم میشود دارای هیچ یک از این خصوصیات ها نخواهد، زیرا اگر دارای یک از این خصوصیات باشد بر فرد دیگری که خصوصیت دیگر دارد حمل نمیشود. و ان ها هنا شیئا معقولا و کل انسان کلی یشترک فیه الکثیرون و یحمل علی الاعداد به هواه بلا محاله یکون مجردا عن الخصوصیات الماديه لکونه متساویا نسبه الى الجميع ما اختلاف مقادیرها و اوزارها و اشکالها، که این امور تصویر شکلن و وزنن و شخصن فرق میکنن. او یک امر واحد شخصی است که در همه حالات یکسان و در همه هم منطبق منطقه متشخص هم به تشخص نقلی. خب این هم دارد فین تشخص العقلی یجوز ان یجامع تشخصات الحسی را، این هم قبل برده قبل فذلک الوجود المفارق للانسان. حالا اون که موجود هست یک امر مجرد موجود مجرد خواهد داشت که بر همه هم میشه. اون کجاست؟ اون در خارج که هواز است، در ذهنم نمیتواند باشد به این دلیلی که اقام میکنم، پس در خارج از ذهن است. پس در خارج ما یک شجر مجرد داریم، یک انسان مجرد داریم و حافظا. فذلک الوجود المفارقی به انسان، این اما یکون فی النفس او فی الخارج، این وجود مجرد، این یا در ذهن یا در خارج. که امکان فی النفس همون اشکال وجود ذهنی مطرح است، یلزم و کون العرض جوهر است. این حقیقتی که جوهر است و بر همه جواهر هم می شود، اگر قائم به نفس به قائم به ذهن می شود عرض. اومد این حقیقت جوهری چگونه عرض شده؟ فی امکان فی النفس و یلزم کون العرض جوهر، سیما ما و اصل حقیقت جوهر که ثابت است و مستمر، زیرا او اولا به جوهریت است از مادیات حسیه. ابن سینا اشکال عرضیت جواهر ذهنی را اینجور جواب داد که این صورت شجری که در ذهن است این جوهر است. الان با قائم به ذهن است جوهر است. چرا؟ که جوهر معنیش اینه که اگر به خارج بیاد لاف الموضوع است. جوهر ماهیت است که اذا وجدت فی الخارج لا تکون فی الموضوع. جوهر ماهیت است که شأنها فی الخارج ان لا تکون فی الموضوع. یعنی جوهر بینم اگر در خارج یافت بشود لاف الموضوع است. مثل مغناطیس با آهن گبایی که در کف دست است و فعلا آهن رو جذب می کند، اما این مغناطیس است. چرا آهن رو باست؟ یعنی چه؟ یعنی اگر کنارش آهن باشد این جذب می‌کند. حالا اگر در دست بود، در کنار آهن نبود و در کنارش آهن نبود و جذب نکرد، این نه به اون معناست که این آهن رو بانیست، بل برای اینکه آهن در کار نیست. شجر را که ما میگم جوهر است، یعنی اذا وجودت فی الخارج تکونی لا فی الموضوع، اگر به خارج بیاد موضوع ندارد. پس این معنا برای شجر الان بالفعل صادق است، شجر الان جوهر است. چرا؟ چون جوهر معناش اینه که اگر به خارج بیاد لا فی الموضوع است. این طبیعت شجر که اندر ذهن آمده، همین هم الان اگه به خارج بیاد میشود لا فی الموضوع، پس همکنون جوهر است. مثل مغناطیسی که در کف دست است، همکنون مغناطیس است، نه اگر کنار آهن قرار گرفت و آهن رو جذب کرد اون وقت میشه مغناطیس، نه الان مغناطیس. الان مغناطیس هست یعنی چی؟ یعنی اگر کنار آهن قرار بگیره جذبش میکنه، نه اینکه تو کف دست است مغناطیس نباشد، ولی کنار آهن قرار گرفت و جذب کرد مغناطیس باشد، نه، هم الان جوهر، هم الان هم این مغناطیس. پس صورت شجریه که در ذهن است جوهر، اشکال وجود ذهنی که چگونه عرض می شود جوهر، این حل شده. گفتن اگه یک شی جوهر باشد باید لاقل موضوع باشد، عرض باشد باید فی الموضوع باشد. چگونه این صورت شجری هم فی الموضوع است هم لاقل موضوع؟ ابن سینا و دیگرها جواب دادن که این عرض است چون رانه بگه جوهر است، یعنی که معنا جوهر اینه که اذا وجود فی الخارجی انداز فی انتقون لاقل موضوع، این الان هم لاقل موضوع است بلحاظ خارج. می فرما این جواب کافی نیست برای اینکه ما در باب وجود ذهنی ای رو ابطال کردیم. و اما المذکور فی کتب القوم کشفا و غیره فی کون کلیات الجواهر جواهر من ان معناه این که انها اذا وجودت فی الخارج کانت لا فی موضوع. و بعد گفتن لا منافات بین ان یکون صورت الجوهر فی الذهن مفتقرتن الى موضوع و بین کونها فی الخارج لا فی الموضوع. این سخن در مسئله وجود ذهنی قد مرد ابطاله. و ظهر ان ما فی النفس من کل شیئن لیس الا کیفیت نفسانیت تعد النفس لمشاهدت عقلیت و هی حکایت عن حقیقت الکلی. در باب وجود ذهنی گفتن که این معیار علم نیست، ما در حقیقت چیزی در دست ذهن ما نیست که این علم ما باشه. اون چه که ذهن ما دارد جز اعداد برای علم چیز دیگه نیست. این کیفیت نفسانی است، این به حمل اولی جوهر است و به حمل شایع کیفیت نفسانی است. این حقیقت جوهر نیست که ما یافت، این فقط مفهوم جوهر است، مفهوم شجر است، مفهوم هدف است، ولی به حمل شایع علم است به کیفیت نفسانی. منتها این کیف نفسانی نفس را آماده میکند که ما اون حقیقت رو مشاهده بکنیم. اون حقیقت رو که مشاهده میکنیم اون همون حقیقت مجرد نوعیست مثل انسان یا شجر که او رو ما میبینیم و او کلیست، یعنی سعی وجودی دارد همه رو دیر پوشش قرار میدن و اون چه که از این مفهوم از اون حقیقت گرفته شده است بر افراد صادق است. در حقیقت ما او رو میبینیم، اون چیزی که پیش نفس ماست کیف نفسانی است که ذهن و نفس رو آماده می‌کنه برای مشاهده او. و زهره که در بحث ذهنی انباف نفس من کل شیئن لیس الا کیفیت نفسانیت که تعد نفس را به مشاهدت عقلیه به هیه حکایت عن حقیقت کلیه. این کیف نفسانی یک حکایت و نمودی است از اون حقیقت مجرد. پس ما چون تبایع نوعی رو ادراک میکنیم، به این تبایع نوعی یه فرد محسوس دارد و کلی طبیعی دارد و کلی عقلی، نه کلی عقلی به معنای طبیعت به غیر کلیه، نه اون کلی طبیعی که کلی عقلی که یعنی عقل ادراک میکند و او رو قابل حقیقت تفسیر میکند، از اون جد کم میشود، از اون جهت که محمول قرار میگیرد برای اشخاص نه از اونجا که موضوع قرار میگیرد برای قضایای طبیعی که جنس هست و به هم بشود میسیدیم ان انسان و نوع ان انسان و جنس و قضایای انسان و خسته و قضا. نه چون ما این رو میابیم این باید موجود باشد، این نمیتواند در خارج ماده موجود باشد چون او محسوس است، نمیتواند در ذهن موجود باشد چون ذهن کیف نفسانی است نه جوهر، پس در خارج ماده یه هم چیزی موجود است سفسبت المطلوب. خب اگر انسان همون جواب وجود ذهنی که ایشون دادن بپذیرد بگوید اینها به حمد شایع کیفن و به حمد اولی جوهرن و همین مفهوم ذهنی است و مصادیقش حل می شود، چه محضوری دارد؟ اشکال جوهریت و عرضیت را ایشون با دو نحوه حمل حل کردن که این به هم به اولی جوهر است و به هم به شایع عرض محضوری هم ندارد. و سرش اینه که در حقیقت این وجود وجود اون نوع نیست، وجود علم است نه وجود اون نوع. علم موجود است به وجود خارج، اون صورت به مفهوم ذهنی موجود است به وجود ذهنی، چون اون به وجود ذهنی موجود است نه وجود خارجی، بنابراین این به هم به شایع بر او شجر و حجر صادق نیست یا به هم شایع بر او انسان صادق نیست، به هم به اولی جوهر است و انسان، به هم به شایع عرض است و کیف نفس. از کجا بتوان اثبات کرد که این در خارج نفس موجود است؟
این مفهوم موجود از خارج اون خود نفسیه داشتن که بتوان چیزی بدون در ذات خودش مشاهده میکنه. این خارج یعنی همون وقت نفس میشه خودش جوهر مجرد عقل، یعنی یک عالمی میشه که اینجا جواهر مجرد عقل جامعه اون جواهر مجرد عقل خواهد شد. این اشکالی نیست برای مرحوم آخون که تو در خارج علایالیه از اون مرحله مفهوم ذهنی خارج بشه مطلب که این تو همگیم این طبیعت انسان این طبیعت شجر یه مفهوم ذهنی نباشه بشه یک جوهر مجرد عقل. حالا بحث خارجیتش ممکنه این بحث نظر ابتدایی رو بعدا مسئله خارج هم بیانی بیان دیگه حل
بکنه. یعنی نفس یه مرحله تجرد رو پیدا میکنه؟
نه خودش میشه عالمی که اونجا جامعه جواهر عقلی میشه دیگه. خود نفس،
خود نفس بالا آمده و کامل شده و یه وجود مجرد عقلی رو
شده یه جهان خارجی آن دیگه، مثلا ذهن نیست تو کار.
بسیار خوب، یه موجود مجرد عقلی رو یافت و اتحاد عقل و معقول هم شد یه حقیقت مجرد. اون برمیگرده به علم نه برمیگرده به صورت ذهنی و معلوم. علم به حقیقت مجردی است، نفس با اون متحد شد و مجرد شد، اما این چه قادره به شجر و عجر؟
خب ایشون میفهمان هیچ چیزی هیچ موجودی نیست مگر اینکه حقیقتش این حقیقت هر چیزی وجود علمی اوست. وقتی شروع اتحاد عاقل و معقول میگن صحبت ثابت میکنن که عاقل با معقول متحده، یعنی حقیقت هر چیزی رو وجود علمیش و وجود عقلیش تشکیل میده. این حالا یعنی بحثی نیست در عرض بحث، یعنی منازعه با مرحوم شیخ در طول اون بحث قرار میگیره. چون میفهمانی اتحاد عاقل و معقول محصولش اینه که حقیقت هر چیزی وجود علمی و عقلی اوست، یعنی ما جز به وجود عقلی اشیا به جای راه نداریم.
بسیار خوب، اما اینکه این به حمل شایع هم همون فرد طبیعت طبیعی نزدیک فرد طبیعی تحت اون نوع مندرج از کجا؟ ما الان شجر رو یافت، همه مقدمات رو که تهیه کردن درست، شجر را میاد. شجر یه فرد محسوس داره و یه نفس طبیعت شجر است که موضوع است برای غذای طبیعیه، یه شجر معقول که محمول است برای موضوعات در غذای های محصوره. بگیم فلان حاضر شجر امزاق شجر امزاق شجر امزاق شجر امزاق، این هم درست. چون محمول است برای این افراد در غذای های موجبه پس باید موجود باشد، این هم درست. در خارج ماده نیست چون اون محسوس است و دارای وضع و کم مشخص است، بر سایر هم نمیشد، این درست. در ذهن موجود است، ما بگیم در ذهن نیست برای اینکه اگه در ذهن موجود باشد این حقیقت جوهری چگونه به ذهن متکی است؟ این رو خودشون جواب دادن که این به حمل اولی جوهر است به حمل شایع است. بگیم نفس یه حقیقت مجردی را یافت، اون می شود مسئله علم. الان این شجری که در ذهن موجود است یک وجودی است و یک مفهومه. این وجود مال اون مفهوم نیست، این وجود مال علم است. که علم به این وجود موجود است به وجود خارجی، شجر به این وجود موجود است به وجود ذهنی. اگر شجر به این وجود موجود است به وجود ذهنی، این شجر به حمل اولی می شود جوهر و به حمل شایع در حقیقت این وجود داره ماهیت جداست که کیف است. یا حالا مقوله علم را از هر علم را از هم مقولات بیرون بدن، یه وجود مجرد است اینجا که نفس با این ماده، این دیگر وجود شجر نیست، این وجود علم است. نفس شده عالم و عاقل و معقول و عقل ماده. از کجا این وجود وجود شجر باشد؟ همون طوری که شجر بر فرد خارجی به حمل شایع صادق است، بر اون موجود مجرد عقلی هم به حمل شایع صادق باشد.
مرزو کنم وقتی اینجوری شد، مبنا این شد، دیگه اون فرد محسوس هم دیگه تمام خصوصیات و همچیش میده پیکارش میمونه علم. این در صورتیست که ما این شجر مادی و طبیعی در خارج ثابت بگیریم، بعد بگیم این شد علم، حالا از کجا معلوم که به اصطلاح به حمل شایع اون طبیعی در صدق بکنه؟ این مبنا دیگه اونی هم که در خارج هست جز علم برای چیزی نمیمونه، منطقی علم ضعیف، علمیست به اصطلاح شد عین وجوده، علمیست در مرتبه نازله، این علمیست در مرتبه بالا.
علیحال این شخص عالم ارتباطش با جهان همون ارتباط علمیست، این درست، و به سراغ معلوم می رود به علم نصیبش می شود، این هم درست. علم هم به حقیقت روشنگر و مبین خارج است، این هم درست، و از راه علم به خارج راه پیدا می کند، این هم درست. راه پیدا کردن یعنی همون علم. اما از کجا این حقیقت مجرد با اون فرد مادی زیر پوشش یک ماهیت نوعی مندرج است؟ حد اکثر بر فرض ای رو او رو ثابت بکند، رب و نور ثابت بکند، نمیثال افلاطونی. اثبات این که اون موجود مجرد با این فرد مادی تحت یک طبیعت نوعی مندرجند و این نوع به هم شایع بر هر دو هم میشود از کجا؟
اشکال شما اینه که اون میشد علم دیگه، نشد این شجر.
بله نشد شجر.
خب اینجوری باشه، این هم که در خارج حق میشه علم دیگه نه شجر.
نه دیگه،
اگه برای هر کد بله
در خارج هست، خارج شجر مادی است دیگه.
ما شجر مادی، اونی که شجر مادی که معلوم به عرض ماست، اونی که معلوم به ذات ماست، اون همون علم خواهد،
همین علم.
خب همین علم، مثلا اگه شما طبیعت رو اینجا علم بگیرید، هر دو داخل تحت مقوله علم. اگر برای اینها مثلا برایشون یه حد مخصوصی یه نمودی برای اینا فرض فرمایید، همونطور که در موجود علمی خارجی یه ماهیت شجر بهش اطلاق فرمایید، در همون موجود مجرد عقلی هم همون بفرمایید همون چیزو.
ما الان این شجره که در ذهن ماست یک مفهومی و یک حقیقتی به نام علم.
بله.
از این حقیقت نفسانی که وجود مجرد است و نفس با این متحد شد میشد نفس عالم، یه معنایی میفهمیم به نام علم.
بله.
یه مفهوم هم در کنار این مهمان این حقیقت است به نام شجر.
بله.
که این وجود وجود علم است حقیقتاً و وجود شجر است بلعرض، و اون شجر یه مفهومی است لد از ذهن، این علم به حقیقت خارجی است که این نفس است. دیگر ما یه وجود مجرد داشته باشیم به نام شجر، این نیست. پس بحث را از خارج نفس به درون نفس منتقل بکنیم، من مشکل حل نمی کنیم. بگیم ما مشاهده می کنیم شجر یا که مجرد از تمه خصوصیات است به حقیقتا شجر است، خب اون نیاز دارد به شهود شاهد، و اما رو برهان و علم حصولی کسی بخواد از راه ادراک که ما چون شجر رو ادراک میکنیم، پس وجود مجردی دارد خارج از در جهان خارج، نه وجود ذهنی، این برهان هر ادراک هم کافی نیست.
یا باشید این که ما مثلا بر اشجار خارجی اطلاق شجر میکنیم، اون شجر کلی رو، این هم همه شایی هست.
بله.
خب در مبنای ملا صدر در حل این چطور یک اصطلاح در حل این مسئله که چطور میتونه یک چیز به نحوه اصطلاح کثرت و کلیت و تمام مصادیق هم رو بشه، ایشون فرمودن به اینکه سه رشته این هست که یک وجود سعی، یک وجود سعی عقلانی میتواند با کثرات مادی جمع بشه. حالا ما سوالمون این هستش که اون وجود علم که مال این ماهیت نبود و مال این مفهوم نبود و این مفهوم برای شما میتمان بود.
نه.
خب اگر ما بخوایم بنابر طریقه خود ملاصد را تصحیح بکنیم این اینجا که چطور این حمل شد بر کثرات مادی به نحو حمل شایع، لابد در این هستم که برای این ماهیت یک وجود سیری عقلانی فرض بکنیم، به خاطری که اگر یک وجود سیری عقلانی فرض نکنیم این حمل باید حمل اولی باشه، در حالی که ممکن حمل شایع باشد و این انسان رو که داریم بر اینها حمل میکنیم باید یک وجود مجرد عقلانی هم داشته باشد تا مصحح حمل باشه که یک وجود عقلانی با اون کثرات مادی جمع بشه.
چون اون وجود مجرد عقلانی که حمل نمیشه، این مفهوم هم میشه و مفهوم با مصداق در خارج میشه متحد دیگه.
ما وجود اون رو هم حمل میکنیم داریم.
وجود که حمل نمیشه که،
نه یعنی
هر دو یک وجود دارن
بله،
همیشه مفهوم مفهوم کلی بر مصداق جزئی هم میشود. هازا شجره، ذاکه شجره، ذالکه شجره.
خب مفهوم کلی به ما اینکه یک مفهوم باشه که فایده نداره، این
هم مفهوم
دیگه عنوانیست به ما اینکه در وجود خودش از شده شما
حاکی این کثرات خارجیه. مفهوم شجر چون هیچی که از این حدود ندارد حاکی این کثرات خارجیه. هازا با شجر هر دو متحدن در وجود خارجی که در این باغ این شی محقق شده است. میگیم هازا شجران، زاکه شجران، زالکه شجران. این مفهوم است که حمل شده. از معنی شجر هم بریم بالاتر مفاهیم وسیعی رو پیدا میکنیم که از مرحله ماهیات هم بریم بالاتر.
خدا احکام ماهیت هم بود که عرض شد، احکام ماهیت به وجود سرایت میکنه و احکام وجود هم به ماهیت سرایت میکنه. در خارج ما یک وجود مادی داریم و یک ماهیت داریم که اون ماهیت متکیست به وجود مادی، مثلا زید و عمر و فلان چیز. در اینجا هم اگر ماهیت داریم چاره نداریم که یه وجودی داشته باشیم که این ماهیت به این وجود تکیه کرده باشیم.
کجا ماهیت داریم؟ در خارج؟
در خارج
نداریم هم چیزی که ما از کجا در خارج ماهیتی داریم تا با بگیم این ماهیت به کجا متکیست تا بگیم این وجود خارجی داره. این فقط در دست ذهن ماست اثبات این که در خارج ماهیت داریم. بعد بگیم چون ماهیت اصلی نیست و وجود اصلی است، این ماهیت بدون هیچ قید به کجا تکیه کرده؟ بگیم به وجود مجرد تکیه کرده. ما هم چیزی نداریم، این فقط تو ذهن ماست. بعد در ذهن است که ما قضیه درست میکنیم، بگیم این شجر است، زید انسان است، امر انسان است، مرد انسان است. قضیه همه در ذهن است، در خارج ما قضیه نداریم. قضایه جز محمولات مقرات سام منطقی است. اگه ما این ماهیت داشته باشیم که هیچ قیدی همراهش نباشد، این سوال مطرح است که این ماهیت چون اصیل نیست اگر یک چیز نباشد میفته. یقال که نه، در دست وجود عقلی است. یه موجود، یه وجود عقلی است که ماهیت به وجود عقلی موجود است و هیچ قیدی ندارد. همین ماهیت که با کم و کیف همراه است در اینجا تو این باغ به این شجر مادی متکی است و همین ماهیت چون هیچ همراهی ندارد به وجود مجرد متکی. اما اگر اصل وجود ماهیت محل بحث است، ما نمیدانیم ماهیتی که در جمع افراد خارجی و مادی موجود است و منهای خصوصیات فقط در ذهن است، آیا در خارج هم موجود است بدون خصوصیت یا نه؟ اگر کسی مشاهدات خودش رو مطرح کند، البته مشاهدات هر شاهدی برای خود اون شاهد وجود است، مادامی که به علم حصولی و برهان برنگشت قابل عرضه به غیر نیست.
این که حمل میشه ولی این ماهیت معلومه موجوده که حمل میشه دیگه.
در ذهن و آیزین چون هم در ذهن.
خیلی خوب. آیا جوهر هست یا نه؟
بله جوهر است به هم در
اولی. بهش به هر طور فرماشا خون همینجا.
این به حمل اولی جوهر رو بگیر. ما بیش از ماهیت منهای وجود نداشتیم اصلا در ذهن. در نفس یه حقیقتی است وجودی که علم از این حقیقت انتزاع می‌شود. و این چون علم است و علم یه وجود نوری است، باید بخوره به جای او رو روشن بکنه و خورده به شجر و شجر روشن کرده. شجر معلوم، این وجود وجود علم است نه وجود شجر. طریقه سوالی فردا بقیه بحث هست همین شباهت نزم.